با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 199مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصمیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در این اپیزود ادامه شماره 194 رو با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در پیش میگیریم و به موضوع گذار سیاسی در سوریه و فروپاشی حکومت سابق این کشور برمیگردیم. بنابراین تیتر این شماره عبارت از واکاوی علل سقوط بشار اسد شماره 2. در این مورد به 3 سوال پاسخ خواهیم داد. 1. طی سالهای آخر حکومت بشار اسد چه عواملی زمینه‌ساز فروپاشی حکومت بعث شدند؟ 2. با شروع جنگ 11 روزه چرا بشار اسد دوام نیاورد و به سرعت کنار رفت؟ و 3. بازیگران اصلی داخلی در سقوط بشار اسد چه گروه‌هایی بودند؟ در این مورد آقای مجیدی به این سوال‌ها پاسخ خواهند داد. 1. طی سالهای آخر حکومت بشار چه عواملی زمینه‌ساز فروپاشی حکومت بعث شدند؟ 2. با شروع جنگ 11 روزه چرا بشار اسد دوام نیاورد و به سرعت کنار رفت؟ و 3. بازیگران اصلی داخلی در سقوط بشار اسد چه گروه‌هایی بودند؟
من قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، باید بگیم چی شد بشار اسد در جنگ سقوط نکرد. بحران از سال 2011 شروع شد، به صورت تدریجی از فاز تظاهرات ها به سمت ترورها و شورش مسلحانه رفت و از سال 2012 دیگه کاملا جنگ داخلی بود. اما چی شد توی جنگ سقوط نکرد بشار اسد و حکومتش برقرار موند تا سال 2024؟ یعنی شما از سال 2011 حساب کنین تا سال 2024، تقریبا 13 سال و 9 ماه بشار اسد دوام آورد. چه اتفاقی افتاد در برابر جنگ سقوط نکرد؟ پاسخش یه بخشش علل سیاسیه، یه بخشش علل نظامیه، اما من اینجا مشخصاً روی فضای اجتماعی سوریه باید بگم 4 تا اتفاق مهم رخ داد. اتفاق اول این بود که طبقه متوسط جامعه سوریه رو میگه، طبقه متوسط در لحظات حساسی به صورت تدریجی چرخید. طبقه متوسطی که در ابتدا بخشی از اونها در تظاهرات‌های ضد حکومت بشار اسد شرکت داشتند، در ادامه چرخیدند چون از طرف مقابل ترسیدند و از اون طرف کارنامه حکومت بشار در دهه اول رو دیدند. ما اشاره کردیم که در دهه اول سیاست‌های توسعه اقتصاد بازدار در سوریه باعث شد طبقه متوسط تقویت شود و البته طبقه کارگر هم به موازات اون پررنگتر شود و در حاشیه شهرها مستقر شود، چون مبنای توسعه صنعتی بود. اونجا اشاره داشتیم. اینجا اون طبقه متوسط به صورت تدریجی از سال 2013 به سمت بشار اسد چرخید و از سال 2015 دیگه کاملا طبقه متوسط رو میشد در لایه حامیان حکومت وقت دید. دومین عامل که کاملا هم پوشانی داشت با عامل اول این بود که مخالفین رادیکال صحنه گردان میدان جنگ بودند، نه مخالفین میانه رو. اینا اگه بخوام باز بیشتر توضیح بدم، به مرور هزینه جنگ بالا و بالاتر میرفت و در اون فضا کسانی در میدان مونده بودند که رویکردهای رادیکال تری داشتند و طبعا همین این یه نکته است. هزینه جنگ بالا رفته بود و رادیکال ترها هی بالاتر می اومدن و میانه روها حذف می شدن یا به حاشیه می رفتن. حتی در جایی مثل جنوب سوریه که اکثریت قاطع بودن و نمی شد به حاشیه برن، به سمت آتش بس رفتن. و نکته سوم این بود، این سومی مهمتره، درصد قابل توجهی از جمعیت سوریه از وحشت که نسبت به رادیکال ها و تندروهای مخالف داشتن حامی نظام شدن، نه اینکه حامی نظام بالابتدا باشن. نگرانی از بدیل اونها رو به سمت حمایت از نظام آورد. و بالاخره آخرین نکته مهم اینه که در فضای سالهای میانی جنگ تا اواخر دوره حکومت بشار اسد، مخالفین فاقد یک آلترناتیو واقعی روی زمین بودند و این یک بحث جدی بود. این 4 عامل کمک کرد تا بشار اسد بر سر کار باشد. اما مشخصاً از سال 2020 این 4 عاملی که گفتیم کمرنگ شد. با اجراء قانون قیصر یا سزار که تحریم‌های بنیان برافکن اقتصاد سوریه بود، فروپاشی اقتصادی سوریه شروع شد و در اون فضا طبقه متوسط امیدش رو از دست داد. همزمان اتفاق دیگری که افتاد، آتش بس در سوریه برقرار شد و اون مسئله هزینه بسیار بالای جنگ هم کمرنگ تر شد. و یک اتفاق دیگه به موازات اینها افتاد، اونم این که در ادلب به صورت خاص حکومت انقاذ یا نجات که تابع تحریرالشام بود، در شرایطی که در مناطق قلمرو حکومت بشار اسد شاهد فروپاشی اقتصادی بودیم، اونجا وضعیت اقتصادی بهتر بود و سعی کرد خودش رو به عنوان یک بدیل نسبی نشون بده و وحشت نگرانی و وحشت از مخالفین هم، وحشت از معارضه هم در توده های جامعه سوریه کم رنگ تر بشه. پس از اون 4 عاملی که گفتیم، طبقه متوسط تقریبا آماده چرخش شد، امیدش رو به حکومت از دست داد، مسئله هزینه بسیار بالای جنگ هم تقریبا منتفی شد، 2 عامل دیگه هم کم رنگ شد یک مقدار، یعنی روندی شروع شد که اون روند کم رنگ شدن این 2 مسئله بود، یکی وحشت از مخالفین و دیگری فقدان بدیل یا آلترناتیو جدی و روی زمین. حالا با توضیحاتی که دادیم میشه راحت‌تر این سوال رو جواب داد. ما مشخصا 5 عامل رو باید صحبت کنیم که از سال 2020 به بعد باعث فروپاشی حکومت سوریه شد، یعنی به تعبیر دقیق‌تر باعث زوال از درون شد که زمینه برای این مهیا شد که با یک تلنگر از بیرون اون حکومت سقوط کنه. اون 5 عامل چی بودن؟ اولین عامل شکاف دولت ملت بود که در این 5 سال به شدت باز تولید و تشدید شد. خیلی کوتاه بخوام بگم، با آغاز روند فروپاشی اقتصادی سوریه وضعیت مردم در هر سطحی از لحاظ اقتصادی بیشتر آسیب میدید. منابع محدود و محدودتر میشد و هر کس تلاش میکرد منابع بیشتری رو دست بندازه و به چنگ بگیره، هر کس در هر سطحی میتونست. و یک مثال ساده بود که حتی یک سرباز عادی که دسترسی به سلاح داره، رفتارش در صف نونوایی در خریدهای عادی با مردم عادی فرق داره. فرماندهی که در حد اینکه یک حاجز داشته باشه، یک ایست بازرسی در جاده ها داشته باشه، سعی میکرد از اینجا پول بیشتری رو کسب کنه. و درآمدی منهای درآمد رسمی برای خودش تعریف کنه و از این میرفت تا بالاتر. و در سطوح عالیش بخوایم بگیم، بعضی محلات دمشق بود 24 ساعته برق داشت، محلاتی بود که حکمرانان و سردمداران حاکمیت در اونجا سکونت داشتن، اما محلاتی بود که از کل 24 ساعت برقشون کمتر از 6 ساعت و در مواردی به 3 ساعت میرسید از کل 24 ساعت. خب پس عامل اول میشد شکاف دولت ملت. عامل دوم بحث کاهش مشروعیت بود که در این دوره به صورت افسار گسیخته و تصاعدی رخ داد. این رو بخوام توضیح بدم باید بگیم مشروعیت سه پایه داره: ایدئولوژی، تمامیت ارضی و کارآمدی. ایدئولوژی ما میدونیم در سوریه حکومت تک حزبی در گذشته حاکم بود، بعد از اصلاحات هم که اجازه دادن احزاب دیگه فعالیت کنن، عملا باز حکومت حزب بعث بود. حزب بعث خب ایدئولوژیش بر پایه سه رکنه: وحدت عربی، آزادی و سوسیالیسم. روی آرم و شعارشون هم بود وحده و روی اشتراکیه. وحدت عربی در حالی شعار حکومت بعث بود که اتفاقا حکومت بعث با کشورهای عربی زاویه داشت، به مرور اتفاقی که افتاد تازه برگشت به اتحادیه عرب، و الا یکی از پیامدهای بحران سوریه این بود که با کشورهای عربی زاویه پیدا کرده بود و این نمیتونه وحدت عربی باشه و عکس این رخ داده بود. حالت شعار دوم حریه بود که دیگه به یک شوخی تبدیل شده بود، و اشتراکی هم با توضیحاتی که توی شکاف دولت ملت دادیم مشخصه که دیگه خبری از سوسیالیسم نبود. پس از لحاظ ایدئولوژیک اون حکومت آسیب جدی دیده بود و هر سال نسبت به سال قبل این موضوع پررنگتر هم میشد، خصوصا در بحث اشتراکیه. دومین بعد مشروعیت یک دولت یا حکومت، توانایی اون دولت در حفظ تمامیت ارضی این کشور. به مرور با تثبیت شرایط آتش بس، دمشق هم قبول کرده بود که حکومتش صرفاً بر 66% خاک سوریه باشه و بقیه مناطق خارج از سیطره اون باشه. در حافظه جمعی ملت سوریه هم این هست که هر موقع یک کشور خارجی بخشی از خاک سوریه رو اشغال کرده، بعدش دیگه اون مناطق اشغالی باقی مونده. این باعث شد این تصور شکل بگیره که در سایه تداوم حکومت بشار اسد بحث تمامیت ارضی هم نقص خواهد شد. همون ایام خیلی ها تذکر دادن که این آتش بسی که تحمیلی روسیه و ترکیه بود باعث سقوط حکومت بشار اسد در میان مدت خواهد شد. حتی نمیگفتن بلند مدت، میگفتن میان مدت. و مهمترین پایه‌ای که اینجا دست می‌ذاشتن همین بود که این انگاره تثبیت میشه که در سایه حکومت بشار اسد تمامیت ارضی سوریه فقط روی کاغذ خواهد بود و زمینه برای تجزیه نهایی سوریه فراهم خواهد شد. توی پرانتز بگم این مسئله همین امروز در حکومت جولانی یا احمد الشرع هم صادق هست و به همین جهت بعضی ها حکومت این رو هم ناپایدار میدونن، دست کم در شکل فعلیش که عملا حکومت تک حزبی تحریر الشام باشه، اینو هم به این جهت ناپایدار میدونن. بعد سوم بحث کارآمدی بود که اشاره کردیم. بعد سوم بحث مشروعیت کارآمدی و اشاره کردیم که اساسا در این مسئله وضعیت حکومت بشار اسد بعد از فروپاشی اقتصادی به فاجعه نزدیک شده بود. اما ما باید به سه عامل دیگه هم اشاره کنیم که من اینجا خیلی سریع در مورد اونا صحبت میکنم. عامل بعدی بحث شکاف در داخل دستگاه قدرت حاکم بود. یکی از ویژگی هایی که باعث بقای حکومت سوریه در بحران 2011 شده بود این بود که افرادی که به هر علتی زاویه داشتن با رئیس جمهور جدا شدن و دیگه یک سیستم یک پارچه‌ای بود که اراده بشار اسد فوراً تنفیذ بشه. اما این مسئله در سالهای پایانی، مشخصاً در دو سال پایانی حکومت وی، تغییر کرده بود و ما به همین اشاره میگذاریم. نکته بعدی، همین مسئله باعث شده بود قدرت تصمیم گیری در سوریه پایین بیاد و شما شاهد این هستین که مشخصاً در دو سال آخر سرعت تصمیم گیری بسیار پایین اومده بود و بحث تغییر دولت بیش از 12 ماه طول کشید. این خیلی معنا داره. و بالاخره آخرین مسئله که اینجا میخوایم اشاره کنیم اینه که حکومت وقت نمیتونست رویا فروشی کنه، نسبت به آینده امید بده و بگه اگر امروز سختی میکشین فردای شما بهتر از امروزه. امکان رویا فروشی رو از دست داده بود به مجموعه عللی که اگه بخوایم راجبش صحبت کنیم خود این یک پادکست، یک اپیزود اختصاصی رو میطلبه. اما این سه عامل هم دخیل بود در کنار دو عامل قبلی، یعنی کاهش مشروعیت و تشدید شکاف دولت و ملت، و مجموع این 5 عامل باعث شد از سال 2020 روند زوال از درون حکومت بشار اسد شروع بشه. و بالاخره در مورد سوال آخر شما، خب این واقعا یک اپیزود مجزا رو میطلبه، من اینجا باید خیلی کوتاه عرض کنم. اولین نکته اینه که روند سقوط غیر عادی و سریع حلب باعث شد اون انگاره که جنگ هزینه بسیار بالایی داره و هر نوع قیام علیه حاکمیت فقط باعث بدتر شدن اوضاع میشه کنار بره، ببینن نه میشه خیلی راحت حکومت رو تغییر داد. خود این مسئله یعنی یک زنجیر ذهنی بسیار بزرگ باز شد، مثل یک سیلی که انرژی زیادی پشت یه سد جمع شده باشه بعد سد بشکنه یک سیل را بیفته. همچین حالتی بعد از سقوط حلب رخ داد. مسئله بعدی اینجا نقش بازیگران خارجی مؤثر بود که اینجا چند عامل بسیار اهمیت داره، هر کدوم رو جداگانه باید توضیح داد. یک عامل بحث اسرائیل هست، هم نقش آفرینی مستقیم اسرائیل هم نقش غیر مستقیم اون به علت نوع رویکردی که حکومت بشار اسد بعد از 7 اکتبر دنبال کرد. عامل بسیار مهم دیگه ترکیه است. عامل سومی که بسیار اهمیت داره تو این فضا نقش مستقیم روسیه است و عامل چهارم هم نقش ایالات متحده در 2 سطح که هر کدوم از اینا شرح مبسوطی رو میطلبه. ما اینجا فقط اشاره میکنیم که بازیگران خارجی مؤثر در کشور سوریه قبلا یک موازنه دیگه رو طراحی کرده بودن. یک سوی آن ترکیه بود حامی معارضه، یک سوی آن آمریکا بود که حامی قصد بود و قصد و معارضه هم با هم مشکل داشتن. یک سوی دیگه در گذشته ایران و روسیه حامی نظام بودن و اسرائیل یک بازیگر بیرونی مؤثر در این فضا بود. اما این معادله دگرگون شد و بالاخره آخرین عامل در نحوه سقوط شهر سلمیه رخ داد. آخرین عاملی که مقوم و حالا به تعبیر دقیق‌تر علت مبقیه باعث بقای حکومت بشار اسد شده بود این مسئله بود که حکومت وقت رو حافظ اقلیت‌ها می‌خوندن. اقلیت‌های سوری وحشت داشتن از اینکه حکومت از دست اینها خارج بشه و به دست اکثریت سنی بیفته و یک انتقام سنگینی بگیرن، چون میدیدن اون کسی قدرت رو به دست میگیره که اندیشه تکفیری داره و 6 دهه هم کینه داره. 6 دهه این کینه کمی نیست. اما نحوه سقوط شهر سلمیه که یک شهر یک دست اسماعیلی نظاریه بودند، این انگاره رو تغییر داد و میبینیم فاصله بین سقوط سلمیه تا ورود جولانی به دمشق کمتر از 48 ساعته و این یک واقعیت کاملا قابل توجه و معنا داره.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 199مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز یک شنبه 23 آذر ماه تهیه و منتشر میشه و به موضوع واکاوی علل سقوط بشار اسد در واقع شماره دومش اختصاص داره. در این شماره با آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 24 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.